بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، استاد سید محمد جواد شوبری، 15 فروردین 93.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر ومين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد واله الطاهرين واللعن على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. بحث ما در مورد نحوه تعلق دین به مترک بود. خب بحثو انجام دادیم، یه سری ثمراتی بر این بحث مرتب بود، خواستم ثمرات رو بحث کنم. بعد به ذهنم رسید که دیگه از این ثمرات بگذاریم بریم دو بحث بعدی. خب نسبت به مال میت ماترک، ابتدا مال میت صرف تجهیز میشه، بعد صرف دیون میشه، بعد صرف وصیت میشه. خب در مورد این که اون مالی که صرف تجهیز میشه چه حکمی برش هست، یه بحث مستقلی تو کلمات آقایون مطرح نشده، حالا اونو بعدن ما شاید در موردش مقداری صحبت بکنیم. اون بحثی که مطرح شده در مورد نحوه تعلق دین به میت هست و نحوه تعلق وصیت. خب ما دین رو بحث کردیم، محصل عرض ما این بود که مقدار دین باقی بر، یعنی در حکم مال میت هست و مالک حقیقی نداره، اما عرض کنم خدمت شما مقدار مازاد بر دین ملک ورثه است، به نحو کلی فی المعین ملک ورثه است، ولی حق تصرف در مال دارند، نحوه تعلقش هم به نحوهی هست که حق تصرف در مال هم دارند، مانعی نداره میتونن در مال تصرف کنند، به مقداری که حتی در مواردی که هم هست که مشکوک هست که آیا داخل در وصیت هست، داخل در دین هست یا داخل در مازاد بر دین، تو اون هم میتونن تصرف کنن. خب این تا اینجای بحث. اما وصیت، وصیت یه سری بحثای مشترک داره با دین، بحث مفاد آیه و اینجور بحثا. خب اونا مشترک، همه بحثایی که در مورد دین و وصیت بود جاریه، ولی یه سری بحث اختصاصی داره و یه سری مبنای خاص در اینجا وجود داره. مثلا صاحب جواهر ایشون عقیده شون این هست که کل ما ترک حتی در دین مستغرق ترکه ملک ورثه است. این مطلب رو داره و استدلالش هم عمدتا این هست که میگه از آیه چیز استفاده نمیشه، ولی از روایات که گفته ما ترک المیت فهو لوارثه این اطلاق داره، دین رو هم شامل میشه، که این بحثش قبلا گذشت که یه همچی روایت اطلاق دار ما نداریم که ازش استفاده بشه، چیزی مخصص خلاف مفاد آیه ازش استفاده بشه یه همچیز نداریم. ولی حالا غرض، صاحب جواهر ایشون نسبت به وصیت اینجور قائل نیست. ایشون میگه وصیتی که راجع به امور مربوط به میت باشه، این وصیت در حکم ملک میت هست، در حکم ملک میت هست، دیگه به ورثه تعلق نمیگیره. و دلیلش رو هم ایشون این ذکر میکنن که در روایات داره که ثلث مال در صورت وصیت مال میته، ثلث مال مال میت. ایشون میگن که این مال میت بودن، به معنای حقیقیش که امکان پذیر نیست، چون میت ملک حقیقی درش تصویر نمیشه. حالا به اون کنه، حالا یا بگیم اشکال عقلی داره یا اشکال عقلایی داره. ملک میت که نتونست باشه، این که گفته مال میت هست، این معناش اینه که در حکم مال میته، یعنی مال ورثه نیست و در حکم مال میت هست. اینی که شما بخواید این رو تفسیر کنید که فائدش به میت میرسه، که انه ملک ورثه هست، ولی چون ورثه نمیتوانند در این مال تصرف کنند و فقط باید در راهی که میت ارادش به او تعلق گرفته تصرف کنند، تجوزن ملک میت قرار گرفته داده شده. این ایشون میفهمد که این تجوز بعیدیه. اونی که ما میگیم در حکم مال میت هست، اون تجوز غریبتریه. حالا من اینجوری تقریب کنم کلام ایشون رو، در واقع یک شیئی که ملک میت، ملک یک نفر هست، دو جنبه داره. یه جنبه این داره که ملک کسی دیگه ای نیست، یکی این که ملک خود او هست. ما در واقع اینی که میگیم در حکم ملک میته، اولا میگیم ملک ورثه نیست، ملک ورثه نیست. ثانیاً ملک خودش، یعنی نفعش به خودش میرسه. ما در واقع این مقدار بیشتری حفظ کردیم اون معنای حقیقی را. اگر بخوایم بگیم که نه، فقط نفعش بهش میرسه ولی ملک دیگری هم هست، این معنای بعیدی هست از اون ملکیت که هم جنبه سلبی داره هم جنبه اثباتی. ما تفسیری که میکنیم جنبه سلبیش رو به طور کامل میگیریم، جنبه اثباتیش رو هم به اینکه نفع او عائد میت میشه و اراده میت نسبت به این مال محکم هست، اینجوری مثلا مشمول میکنه. خب این محصل فرمایش صاحب جواهر. ولی خب اصلا بریم یه بار کل اون روایاتی که صاحب جواهر به اون روایات استناد میکنه که ثلث میت، ثلث ما ترک بر میت هست اگر وصیت کنه، روایاتو ببینیم اینو مفادش چی هست. آیا این معنای مجازی که ایشون میگه، دوتا مجاز هست، این مجاز اون مجاز، خود الفاظ روایات رو ببینیم، ممکنه الفاظ روایات کمک کنه برای اینکه مفاد این مطالب روشن بشه. خب من شروع کردم کتاب الوصیه رو مطالعه کردن، یه چند باب اصلیش رو که مربوط به این بود هم مطالعه کردم، بابهای دیگه‌ش هم از اول شروع کردم نگاه کردم، 50 60 صفحش رو روایتش رو دیدم. حالا اون روایتایی که مربوط به این بحث هست این رو یکی یکی میخونیم، حالا دیگه بحثاش باشه از فردا صحبت میکنیم. خیلی روایت زیادی داره، اب نداره یه بار روایتش خونده شه و در موردش صحبت کنیم. این نکته رو عرض بکنم که در این که نسبت به ثلث ما ترک وصیت نافذ است و نسبت به مازاد بر ثلث نفوذ وصیت متوقف بر اجازه ورثه هست، خب بحثی نیست. ما این روایات رو نمیخواییم بیاریم، روایاتی که گفته که ینفذ الوصیه فی الثلث ولا ینفذ الوصیه فی ما زاد علی الثلث الا ما عرض الورثه، اینا رو نمیخواییم بگیم. روایاتی که گفته که ثلث میت للمیت هست، این تعبیر اونایی که صاحب جواهر تمسک میکنه، تعبیراتی که لام ملکیت برای میت قرار داده، که ایشون این رو میگه معنای مجازیش این هست که در حکم ملک میت هست. خب حالا یه 7-8 تا روایت تا اینجا یادداشت کردم، اونها رو میخونم. حالا بیشتر امروز میخوام روایات رو بخونم تا بحث خاصی اونچنانی نداره، بحث کلی داره، چون بعدن فردا در موردش صحبت میکنیم. من این بحث رو فرصت نکردم تو کلمات آقایون دیگه ببینم به چه شکل مطرح شده، حالا فعلا هم روایت رو بخونیم، آقایون ببینید تو کلمات آقایون دیگه علی‌القاعده باید این بحث باشه. ما به هر حال بحثمون محورش نحوه تعلق وصیت به ما ترکه، این رو دنبال میکنیم انشاءالله از فردا. خب روایت اول جلد 24، این همه روایت از جلد 24 کتاب الوصایاست، رقم 35259. این دو تا باب اصلی هست که این بابهای اصلی این روایات تو اونها هست. یکی اصل باب این که وصیت حق بر کل مسلم هست و باید مسلم وصیت کنه و امثال اینها، در ضمن اون بحثای مطلب داره که متاسفانه توی باب پنجم خوب بود به این باب هم ارجاع میداد، چون خیلی از بحثایی که تو باب پنجم باب این هست که وصیت در ثلث نافذه، در مازاده بر ثلث نافذ نیست و اینها، به این باب ارجاع نداده. بابی که اصل وصیت هست خیلی جاش این مفاهیم، من ابتدا اون باب پنجم رو کامل دیدم، بعد به نظرم میومد که باید روایت دیگه هم داشته. از اول که شروع کردم باب اول خیلی روایتاش مربوط به این بحث هست، ارجاعاتش ناقص بود. حالا من اونایی که تو این بحث هست عرض میکنم که اتفاقا تعبیرات اصلی تو همین باب اوله. روایتش احمد ابن محمد ابن 35259، روایت 39 از باب 1 از کتاب الوصایا، از تهذیب نقل کرده احمد ابن جلد 9 صفحه 242 نقل کرده احمد ابن محمد ابن عیسی، ان محمد ابن عیسی، ان محمد ابن ابی عمر، ان ابن سنان، ان ابی عبدالله علیه السلام. خب احمد محمد ابن عیسی این سند هیچ مشکل خاص، مشکل تازه‌ای نداره. احمد محمد ابن عیسی که از اجلای ثقاته، طریق به احمد محمد ابن عیسی هم که پارسال در موردش بحث کردیم، علاوه بر این که مشهور هست و در کتب به خصوص کتب مشهور نیاز به بررسی سندی نیست. محمد ابن عیسی محمد ابن عیسی ابن عبید یقطینیه که خب هم بحث قدیمی در موردش وجود داره که آیا ثقه هست یا ثقه نیست. و اون بحث هم این عرض بکنم اون بحث کلیه، فقط در روایت های محمد ابن عیسی از یونس هم نیست. بعضی ها تصور کردن که اون بحث فقط در مواردی که محمد ابن عیسی از یونس نقل میکنه مناقشه شده، نه، اون بحث کلیه. اونم قبلا اینم بهش متذکر شدیم که این بحث کلیه، اختصاصی به خصوص روایت های محمد ابن عیسی از یونس نداره، ولی چون در ذیل بحث یونس مطرح شده استثناء شده، گفته روایت های یونس مورد پذیرش مگر روایت هایی که محمد ابن عیسی نقل کنه. یعنی اصل این که بحث محمد یونس پیش کشیده شده چون استثنایی از روایت های یونس بوده، و الا به طور کلی هم روایت های محمد ابن عیسی خودش هم استثنا شده از روایت های محمد ابن احمد ابن یحیی ابن عمران اشعری، و ازش تضعیف شخص محمد ابن عیسی به توسط ابن ولید و شیخ صدوق استفاده میشه. ابن سنان هم، ابن سنان که از امام صادق نقل میکنه، علاوه بر اطلاق مراد عبدالله ابن سنان هست. البته غیر از عبدالله ابن سنان یه برادر عبدالله ابن سنان داشته به نام محمد، اونم ابن سنان هست، ولی علاوه بر اطلاق به محمدی که برادر عبدالله ابن سنانه ابن سنان گفته نمیشه. ابن سنان در اسناد ما یا مراد محمد ابن سنان هست که از اصحاب امام رضا و اون طبقه است، یا عبدالله ابن سنانه که از اصحاب امام صادق علیه السلام هست. خب این عبارت این هست: قال للرجل عند موته ثلث ماله و ان لم یوصی فلیس علی الورثه امضاؤه. این روایت اول. روایت دوم، روایت بعدیشه 35260 که رقم 40 باب هست، احمد ابن محمد ابن عیسی، عن الحسن ابن علی ابن یقطین، عن اخیه الحسین، عن علی ابن یقطین. اینو که تو ذهنم هست، حالا حسن ابن علی ابن یقطین فکر کنم توثیق صریح داره، اخیه الحسین اون توثیق صریح نداره، حالا الان حافظم یاری نمیده، ولی اینا اکثر روایت های خود حسن بن علی بن یختین و اینها برای اثبات وثاقتشون کافی هست. این سند سند متکرری هست که احمد محمد بن عیسی به وسیله حسن بن علی بن یختین عن اخیه الحسین عن علی بن یختین نقل میکنه. مشکل خاصی طبق مبنای اکثر در سند نیست. عن علی بن یختین قال سألت ابو الحسن علیه السلام. ابو الحسنی که علی بن یختین ازش نقل میکنه مراد امام کاظم هست. علی بن یختین در حیات امام کاظم از دنیا رفته. حالا یه چیز تو پرانتز بگم، یه عبارتی تو ترجمه علی بن یختین هست گاهی اوقات توهم میشه که علی بن یختین در زندان از دنیا رفته. این عبارت حالا مراجعه کنید، اشتباه یه قدری عبارت در فهمش دشوار فهمه. زمانی که امام کاظم علیه السلام در زندان بوده علی بن یختین از دنیا رفته، علی بن یختین خودش زندان نیفتاده. میگه و هو فی الحبس، مرجع ضمیر هو فی الحبس مراد امام کاظم علیه السلام است. امام کاظم وعده دادن به علی بن یختین که زندان نمیفته و علی بن یختین زندان نیفتاده، ولی زمانی که امام کاظم در زندان بوده علی بن یختین از دنیا رفته. بله توثیق صریح دارن؟ خب هیچی، اگه توثیق صریح هم داشته باشن که هیچ. قال سألت ابو الحسن علیه السلام، این امام کاظم، مال الرجل من ماله عند موته. قال الثلث و الثلث کثیر. نم این روایت. حالا اینا رو بعد در مورد مفادش بحث خواهیم کرد که آیا این کلامی که صاحب جواهر فرموده از اون استفاده میشه یا نمیشه. حالا اون چیزایی که ممکنه دلیل باشه رو من میخونم، بحث بعدیش فردا. خب اینم این روایت دوم. روایت بعدیش هم روایت بعدی داره المرء احق به ثلثه مال دعائم الاسلام. این جور چیزا دلیل نیست. المرء احق به ثلثه کلمه لام و امثال اینها در موردش نداره و این به درد این بحث نمیخوره. روایت بعدی این تعبیره، روایت 35262 که رقم 42 بابه. محمد ابن یحیی عن محمد ابن الحسین عن، این عبارت کافی رو این شکلی اینجا نقل کرده، عن عبدالله ابن المبارک. تو پاورقی داره که نسخه بدل کافی عن یحیی ابن المبارک، باید یحیی ابن المبارک باشه. این سند سند متکرر به عبدالله ابن جبل است که یحیی ابن مبارک درش واقع هست. محمد ابن یحیی عطار، محمد ابن حسین ابن عبد الخطاب هست. یحیی ابن مبارک اونجوری که تو ذهنم هست توثیق صریح نداره و ولی خب فکر میکنم اکثر روایت محمد ابن حسین و اینها کافی باشه برای اثبات وثاقتش. عن عبدالله ابن جبله، عبدالله ابن جبله واقفی ثقه بوده. البته بحثایی هست در مورد اینکه از وقف برگشته یا برنگشته، مختلف نقل شده، بعضی گفتن برگشته بعضی گفتن برنگشته، ثابت نیست خلاصه بازگشتش از وقف. رو همین جد این روایت های عبدالله ابن جبله در حکم روایت های موثقه هست. عن سماعه، سماعه به عنوان واقفی معرفی شده ولی بنابر تحقیق امامیه. در وثاقتش بحث جدی نیست ولی بعضی واقفی اون رو دونستن، ولی نه این واقفیه نیست و امامی ثقه است و واقفی دونستنش از باب اشتباه است و ما قبلا اشاره کردیم جهات مختلفی از بوده که منشأ شده که به اشتباه سماعه واقفی تلقی شده. عن ابی بصیر، ابی بصیر علی وجه الاطلاق یحیای اسدیه که از اجلاء ثقاته. عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له، این سابق ها در مورد ابی بصیر اسدی تصور می شده که ابی بصیر اسدی ثقه نیست،
و یحیی ثقه هست. رو همین جهت تمییز مشترکات ابوبصیر خیلی اهمیت داشته. مرحوم سید مهدی خونساری در رساله عدیمت النظیر که یه رساله خیلی مهمی هست در رجال و خیلی هم نفسگیره، دو نکته اصلی رو ایشون متعرض شده. اولا گفته این که لیس رو به عنوان ثابت الوثاقه گرفته شده، در یحیی تردید شده، این مطلب درست نیست. ان یحیی الاسدی احق بالاستصحاح، اون مهمتر بوده، یحیی مهمتر بوده. این یک نکته. نکته دوم این که ابی بصیر مطلق هم انصراف داره به یحیی، مگر در یه مورد، عبدالملک ابن عتبه هاشمی، و ظاهرا ایشون میگه عبدالملک ابن عتبه هاشمی، اون از یحیی نقل نمیکنه، از لیسه، ولی در غیر این مورد این هست. من خودم یه بار رساله ابی بصیر رو دو بار با دقت این رساله از اول تا آخر خوندم، یه بارش اصلا کار کردم روش و اینها، یادم نمیاد که حتی یک مورد هم با نتیجه گیری ایشون مخالف باشم. البته استدلالات گاهی قد مناقشه کردیم یا استدلالات جدیدی اضافه کردم، و ولی اینکه نهایت کار مثلا ایشون 5 تا استدلال کرده، ممکنه ما دو تاشو مناقشه کنیم، ولی نهایتاً یک در نتیجه عملی یه موردی باشه که برخلاف ایشون نظر ما رسیده باشه نیست، و این از این جهت خیلی رساله جونداری است. و هم یه استدلال جدیدش رو توی از یه رساله هست که حالا اگر مجموعه رساله های ما چاپ بشه اون درش میاد. خب علی تقدیر این مهم نیست. منشأ اشتباهی که شده بر اینکه ابی بصیر ضعیف دونسته شده، یه یحیی بن القاسم الحزاء بوده. اون یحیی بن قاسم حزاء واقفی بوده. علامه هلی خیال کرده یحیی بن قاسم حزاء همون ابی بصیره، چون ابی بصیر رو بعضی ها یحیی بن قاسم گفتن. در مورد اینکه به اصطلاح یحیی ابی بصیر یحیی ابن قاسمه یا یحیی ابن ابوالقاسم، اختلافه. بعضیا ابی بصیر رو یحیی ابن قاسم گفتن، بعضیا یحیی ابن ابوالقاسم گفتن، که قول صحیح همین است که یحیی ابن ابوالقاسمه. ظاهرا اسم پدر ابی بصیر اسحاق بوده. ولی علی تقدیر، حالا چه ابی بصیر اسدی یحیی ابن قاسم باشه، چه یحیی ابن ابوالقاسم باشه، علی تقدیر غیر از یحیی ابن قاسم حزاه، یحیی ابن قاسم حزاء به عنوان واقفی معرفی شده، و در بعضی از روایاتش واقفی بودنش هم، روایاتی داله بر واقفی بودنش هم هست. اصلا ابو بصیر اسدی اون زمانهای وقف رو درک نکرده، حدود 150 وفاتشه. وقف سال 200 عرض کنم خدمت شما، وقف 183 وقف شروع شده، احتمالاً البته زمان 183 سال وفات امام کاظم علیه السلام هست. احتمالاً تو ایامی که امام علیه السلام زندان هم بوده اینا زمزمه وقف رو راه انداختن این چیزا، ولی حالا فوقش اینه که اون زمانهای زندان بودن امام کاظم علیه السلام هم بگیم مثلا یه مقداری مقدم چینی برای وقف بوده، قبل از اینا صحبتهای وقف نیست. وقف یعنی حدود حداقل 30 سال، حدود 30 سال بین وفات ابو بصیر اسدی و ابتدای وقف فاصله است. اینه که اصلا ابو بصیر مال دوران وقف نیست، ربطی به یحیی بن قاسم حزاء نداره. اینکه این دوتا قاطی شده، و این قاطی شدن منشأ شده که تصور شده که ابو بصیر اسدی ضعیف است، ولی ابو بصیر اسدی از اجلاء ثقات و از اصحاب سر هم بوده. یعنی یه سری نکاتی رو امام به زراره نمی‌فرمودن، ولی به ابو بصیر می‌فرمودن، به دلیل ارتباطی که زراره با عامه داشته، قرار نبوده بعضی چیزها به دست زراره بیفته. ولی ابو بصیر اونجور ارتباط با عامه نداشته، اینقدر شناخته شده با عامه نبوده. یکی مثلا این نماز 51 رکعتی اون چیزی است که ابو بصیر نقل کرده، زراره نماز 46 رکعتیه توی اون نقلش و امثال اینها. بگذاریم. ان ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له الرجل یکون له الولد ایسعه ان یجعل ماله لقرابته، آیا میتونه همه مالش رو ببخشه به قرابتش؟ قال هو ماله یستو بهی ماشا الا ان یاتیه الموت، هر کار دلش بخواد میتونه بکنه. این حالا تو اون بحث منجزات مریض اینجور روایات مورد بحث قرار میگیره که آیا این ربطی به اون بحث منجزات مریض داره یا نداره. این حالا بحث مریض بودنش رو هم اخذ نکرده، اینش مورد بحث ما نیست. ان لصاحب المال ان یعمل بماله ما شاء ما دام حیا ان شاء وهبه و ان شاء تصدق به و ان شاء تركه الى ان ياتيه الموت فان اوصى به فليس له الا ثلث الا ثلث الا ان الفضل ان لا يذيء من يؤله ولا يضر ورثته. حالا البته فليس له الا ثلث، این در صورتی استدلال به این روایت صحیح هست که فلیس لهو من المال الا ثلث باشه، ولی خیلی واضح نیست این روایت مفادش این باشه. ممکن این باشه فلیس لهو الایساء الا به مقدار ثلث، این چیزش این نیست که یک ثوم مال برای اوست که اون روایت قبلی بود که حالا میام عرض میکنم اونا هم دارم درمونش بحث خواهیم کرد بعده، ولی اصلا اون روایتی که صاحب جواهر میخواد بیش تمسک کنه این معلوم نیست جز اون روایت باشه. فلیت له الا ثلث ممکنه مفادش این باشه که فقط حق وصیت به مقدار ثلث داره، مثلا ربطی به این بحثا نداره، همون ادله نفوذ وصیت در ثلث این باشه. خب اینم یه روایت. خب روایت بعدی از این باب روایت 46 این باب. این روایت 46 از همه این روایت هایی که قبلا خوندی و بعدن از اون جهتی که صاحب جواهر میخواد بهش تمسک کنه بهتره. این روایت رقم 35266 رقم 46 باب. سند این هم در کافی وارد شده هم در تفیه. حالا اون روایت قبلی کدوم بود؟ یکی از این روایت قبلی تو فقیه عبدالله ابن جبله آغاز سندش بود. من مراجعه نکردم ببینم طریق صدوق به عبدالله ابن جبله چطوره، این اونم یه بحث سندی اونجا ممکنه نیاز داشته باشه. خب بگذاریم. این روایت بعدی روایت شعیب ابن یعقوب هست که در تهذیب و استبصار و کافی واقع شده و در فقیه هم وارد شده و این سه تا، این یعنی حالا تهذیب استبصار یکی در نظر بگیریم، سه تا نقل یه جهت مشترک داره، حماد ابن عیسی شعیب ابن یعقوبه. حماد ابن عیسی شعیب ابن یعقوب این مشترک چیه روایت هست، ولی همه سندها به اینجا منتهی میشه. روایت تهذیب و استبصار از حسین ابن سعید عن حماد ابن عیسی عن شعیبه، روایت کافی میرسه به حسین ابن سعید. اما نقل کافی این هست: عده من اصحابنا عن احمد ابن محمد عن الحسین ابن سعید. عده من این احمد ابن محمدی که از حسین ابن سعید نقل میکنه، دو نفر به نام احمد ابن محمد از حسین ابن سعید نقل میکنن، احمد ابن محمد ابن عیسی دو نفر معروف و احمد ابن محمد ابن خالد که در رجال نجاشی در ترجمه حسین ابن سعید اسم هر دوشون به عنوان راوی کتب احمد ابن محمد ابن حسین ابن سعید مطرحه، ولی اونی که مشهورتر از اینها هست احمد محمد ابن عیسی است. در خصوص کافی هم هیچ ثابت نیست که احمد محمد ابن خالد از حسین ابن سعید روایت کرد بکنه. در کافی من تمام مواردش رو کنترل کردم، تمام مواردی که احمد ابن محمد ابن خالد عن الحسین ابن سعید در کافی وارد شده همش غلطه، تحریفات هست، تحریفات نسخه هست، این یه بحث جدی هست. در کافی ما هیچ موردی روایت احمد محمد ابن خالد از حسین ابن سعید نداریم. این تردیدی نیست که احمد محمدی که از حسین ابن سعید نقل میکنه در کافی مراد احمد محمد ابن عیسی است، علی تقدیر هر کدوم از اینا باشه. اینها هم خود احمد محمد ابن عیسی ثقه است، هم احمد محمد ابن خالد ثقه است، هم تو عده‌ای که از این دوتا نقل میکنند افراد ثقه واقع هستند. علی ابن ابراهیم مشترک بین هر دو عده است، در حد دو عده علی ابن ابراهیم ابن هاشم واقع هست که در وثاقتش تردیدی نیست. پس بنابراین در این جهت بحث در این روایت نیست. عن الحسین ابن سعید عن حماد ابن عیسی عن شعیب ابن یعقوب الاغرغوفی که این خواهرزاده همون ابوبصیر اسدی که تو اون روایت قبلی بود او هست. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام، تو فقیه یه اضافه‌ای داره، معذرت گفتم این مثل همه، تو فقیه عن شعیب ابن یعقوب عن ابی بصیر قال سألت ابا عبدالله علیه السلام هست، ولی تو کافی و تهذیب و استفسار شعیب ابن یعقوب خالی هست بنابر نقلی که در جامع احادیث نقل کرده هستم. علی تقدیر هر کدومشون باشن در اعتبار سند بحثی نیست. به طور طبیعی در این جور موارد باید اهلای مراجعه من باید بکنم، ممکنه شما بگید که چون مثلا نقلی که عن ابی بصیر نداره سه تا نقل هست، نقل فقیه یک نقل منفرد هست، پس بنابراین نقل فقیه رو کنار بگذاریم اون نقلای چیز رو بگیریم، ولی باید مراجعه کرد. نقل تهذیب استفسار رو دوتا نقل نمیشه گرفت، استفسار نوعاً از تهذیب گرفته میگیره، جایی که بگیم مراجعه مجدد مرحوم شیخ به مصدر کرده خیلی واضح نیست، علاوه بر این که هر دوش از کتاب حسین ابن سعیده، فوقش اینه که ممکنه از نسخه ای از کتاب حسین ابن سعید که در اختیار شیخ طوسی بوده اون مثلا ابی بصیر توش نداشته. حالا اون حتی من حالا اینو مراجعه باید بکنم، احتمال زیاد میدم که تهذیب و استبصار هر دوش از کافی گرفته باشن، یک روشی بوده که از کافی اخذ میکرده و طریق از وسط سند به اصطلاح بحث اخذ به توسط یکی از روش‌هایی است که تو تهذیب و استبصار خیلی شایع بود. این حالا باید مراجعه کرد ببینیم قرائن نشون میده که این از کافیه. این حالا رفقا مراجعه کنن، حالا ما قبلا هم اشاره کردیم به بعضی از روش‌های اخذ به توسط، ببینید آیا به نظرتون قرینه‌ای میرسه که در تهذیب و استبصار از کافی گرفته. یعنی این احتمال وجود داره، اجالتاً عرض میکنم که با مراجعه مطلب واضح میشه. اون احتمال هست که اصلا روایت کلش یه مصدر باشه، از کافی باشه. بنابراین این که گفتیم سه تا نقل هست، کافی و تهذیب و استبصار، نه، یه نقل کافیه یه نقل فقیه. وقتی یه نقل کافیه یه نقل فقیه باشه، اینجا احتمال این که از کافی ان ابی بصیر افتاده باشه خیلی قوی تر از این هست که ان ابی بصیر زائد واقع شده باشه. هرچند شعیب ابن یعقوب بیشتر روایتش ان ابی بصیر هست و خود این میتونه احیانا اضافه بشه، ولی اینقدر روایت های شعیب ابن یعقوب ان ابی بصیر زیاد نیست که به محضی که شعیب ابن یعقوب رو کسی بشنوه ذهنش به ان ابی بصیر بره و همینجور ان ابی بصیر اضافه بشه. مثلا ببینید علی ابن ابراهیم ان محمد ابن عیسی، ما تو کافی بعضی نسخ داریم علی ابن ابراهیم ان ابی ان محمد ابن عیسی، بعضی نسخ هست علی ابن ابراهیم ان محمد ابن عیسی. اونجا ترجیح نسخه ان ابی دار بر نسخه ای که ان ابی نداره اون نمیشه داد، بلکه چه بسا نسخه انبیه دار رو ما بگیم زائده شد. علی ابن ابراهیم اینقدر روایتش از پدرش زیاده که خیلی وقتا علی ابن ابراهیم رو که شخص میشنوه ذهنش میره که باید یه انبیه بعدش بیاد. تداعی معانی انبیه بعد از شنیدن علی ابن ابراهیم خیلی زیاده، ولی تداعی معانی انبی بصیر بعد از شعیب ابن یعقوب در اون حد نیست. اینی که احتمال این که انبی بصیر سخت شده باشه، این احتمالش قوی تر به نظر میرسه از احتمالی که اتفاقا به همون جهت تداعی معانی، گاهی اوقات به همون جهت تداعی معانی باعث میشه که طرف شعیب ابن یعقوب انبی بصیر رو که میبینه، همین شعیب ابن یعقوب که مینویسه که انه تو ذهنش این هست که انبی بصیر رو نوشته. این احتمال، یا مثلا شعیب ابن یعقوب ان ابی بصیر ان ابی عبدالله، ان این ابی بصیر به ابی عبدالله قلم پرش کنه و امثال اینها. به هر حال اگر قرائن دیگه نباشه در این جور موارد، احتمال قوی تر این هست که نسخه فقیه نسخه درستری باشه و نسخه کافی نسخه باشه که درش سقط رخ داده. البته عرض کردم اینا همه مبتنی بر این است که نسخه تهذیب به اصطلاح اگر مستقل از نسخه کافی باشه باز اون خودش ترجیح میاره، ولی خب ممکنه اون هم بگیم در کتاب حسین ابن سعید این چیز شده، یعنی در واقع دوران هم بین این باشه که سقط در نسخه کتاب حسین ابن سعید رخ داده باشه یا سقط در منبعی که اضافه در منبعی که شیخ صدوق ازش نقل کرده. علی تقدیر حالا اینا بیشتر بحثای ثمره فقهی نداره، میخوام با نحوه بحثای اضافه و سقط و اینها آشنا بشید، والا هر دو اینها از اجلای ثقات هستن. البته رو مبنای کسایی که ابی بصیر اسدی رو تضعیف می کردن طبیعتا روایت کافی و تهذیب و استبصار اگر ابی بصیر نداشته باشه وثاقتش روشنتر و واضحتر خواهد. خب روایت اینه: سهل تو ابو عبدالله علیه السلام عن الرجل یموت ما له من ماله قال له سلس ماله ولی المرعت ایزن عن الرجل یموت ما له من ماله، بعد از مرگ میگه یک سوم مال برای یموت ما له من مال. اینو توجه بفرمایید، چون بعدن حالا میگم اون روایت قبلی اصلا استدلال بهش مشکله، یک اشکال چیز داره که اونا معلوم نیست ناظر به مالکیت بعد از مرگ باشه، ممکنه ناظر به مالکیت قبل از مرگ باشه و به اعتبار اینکه میتواند وصیت کنه اون باشه اونه که، ولی این تعبیر داره یموت ماله لهو ثلث ماله، این خیلی تعبیر چیزتری هست قویتری هست در اون جهتی که صاحب جواهر میخواد روایات رو دنبال کنه. حالا من بقیه روایتی که اینجا یادداشت کردم ایناشو میگم، بعدنم مراجعه کنید، من بقیه روایت کتاب الوصیه رو هم مطالعه میکنم، اگر روایت دیگه در بر این بحث وجود داشت اونها رو هم یادداشت میکنیم. اینا رقم 35280 و 281 و 282 اینا مال باب 5 هستند، باب 5 از ابواب کتاب الوصایا حدیث 2 و 3 و 4. یکی هم رقم 35308 که باب 9 حدیث 1، یکی 35551 که باب 70 حدیث 1. اینا روایتی هست که ممکنه برش استدلال بشه که از تعبیری ازش هست که مال میته. دو تا روایت دیگه هم یادداشت کردم، این دو تا روایت از مربوط به از این جهت شاید نشه بهش استدلال کرد، ولی یه چیز دیگه ازش استفاده میشه، اینی که مال ورثه نیست اون مقدار، چون مثلا صاحب جواهر ایشون در مورد دین میفرمودن که کلش مال ورثه است. این دو تا روایت دیگه که یادداشت کردم این که مال کیه ازش استفاده نمیشه، ولی از این که مال ورثه نیست ازش استفاده میشه. رقم 35292 باب 5 از ابواب الوصایا حدیث 14 و 35313 باب 9 حدیث 6. حالا بقیه را ملاحظه بفرمایید و سایر مصادر رو که انشالله از فردا یا قدی بحث رو جدی تر دنبال کنیم. و صلی الله علیه و سلم و نبی محمد و آل محمد.